بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فالأولى حمل الأخبار المانعة على الكراهة لشهادة غير واحد من الأخبار على الكراهة كما أفتى به جماعتون. حتما حضور ذهن دارید که بحث ما راجع به مسئله مهم و محل ابتلا از نظر خارج، مسئله فروختن مبی، البته فرق نمی کنه، یا اجاره دادن مبی، دیگه مبی نمیگیم، میگیم کالا، اجاره دادن کالا به کسی که میره این مبی را، حالا ما مثال بی میزنیم، در حرام مصرف میکنه. ما قصد نداریم، ما شرط نداریم، ما قرار نداریم، ولی او میره این کار رو میکنه. آیا میشه بهش فروخت یا نه؟ من دوستم قبل از اینکه کارمون رو ادامه بدم یک نکته رو عرض بکنم که شایدم دیروز انصب بود میگفتم. یه مقدار شلوغی در مکاسب هست، یعنی دستبندی مکاسب دستبندی مطلوبی نیست. حالا برای اینکه متوجه میشه گیر مطلب رو، ایشون در مسئله اول فرمود که اگر شرط باشه، درسته؟ حالا البته ما گفتیم منظورش این که خودشم بعدن داشت، اگر شرط باشه در عقد یا قبل از عقد، ولی بالاخره باید التزام داشته باشم، شرط داشته باشم. مسئله دومش همون بود، منتها حلال و حرام. مسئله سوم وقتی میخواست مطرح کنه چی بود مطرح کرد؟ گفت که شرط ندارم ولی قصد و هما حرام. این بود دیگه، قصد و هما حرام. اما مسئله سوم که الان ما داره میخونیم قصد حرام هم نیست، لذا مسئله سوم اول یه خطی گفت، بعد رفت جایی که قصد طرف هم نیست ولی قصد طرف هم نیست ولی طرف تخمیرش میکنه، میدونیم میره تخمیر میکنه. خب اینجا یه خلایی پیدا میشه دیگه، که اگر ما قصدمون نیست ولی طرف میره این کارو میکنه، این جزء مسائل ما نبود. اون بالا مسائل ما این بود که یا شرط کنن یا قرار قبلی باشه، تواتر باشه یا قصد. اما الان داریم چیزی رو میخونیم که قصد طرف هم نیست. به عبارت اخرى، به عبارت دیگه، حالا اشکال اینجا دیگه مطرح میکنم، ما در قسم ثانی اصلا عنوانمون هست ما یقصد و منه المتعاملان منفعتا محرمه، درسته؟ قسم ثانی اینه دیگه، ما یقصد و من المتعاملان منفعتا محرمه. الان داریم این صورتو میخونیم، یعنی صورتی میخونیم که قصد شده منفعت محرم، طرف این قصد کردن نکردن دیگه، نکردن دیگه. الان این بحث به اون در صورتی که این از زیر مجموعه اون قسم ثانیه، یه شلوغی اینجوری هست. لذا اگر حالا که همه رو خوندیم دارم عرض میکنم، اگر کسی بخواد دقیق در صحبت کنه باید اولا حساب شرط رو و تواتر رو که ایشون داشتن جدا کنه، که ایشون هم جدا کرد، بعد بیاد سراغ صرف قصد، صرف قصد، بعد بیاد سراغ اونجایی که نه تواتر هست نه قصد هست، فقط علم هست که مصرف میکنه، چنانچه اینا از هم جدا کنه که گاهی طرفین قصد دارن گاهی یک طرف قصد داره. الان همین که دارم براتون داریم میخونیم، همین مسئله که الان داخلشیم، میگیم که ما داریم به کسی میفروشیم که میدانیم میره او را در حرام مصرف میکنه. خود این دو رقمه، ما قصد نداریم ولی او گاهی هنگام خرید قصد داره، گاهی هنگام خرید قصد، ولی میدونیم این کارو میکنه. این روالی که این جلو میره بناست این کالای ما رو در حلال مصرف نکنه، میدونیم بناست در حرام، ولی خودش هم الان قصد نداره. خلاصه یه کوتاهی هایی یه شلوغی هایی در بحث مکاسب هست که انشاءالله باید آینده ها شما وقتی این مکاسب رو قیاس کنید مثلا به جواهر، که باز قبل از مکاسب پیش رفت در این کتاب تقریبا جواهره دیگه تو این قسمت ها، خب معلوم میشه چقدر شیخ زحمت کشیده، چقدر شیخ تلاش کرده. اولا از نظر کمیت خیلی بست داده، صاحب جواهر معمولا خیلی کوتاه رد میشه میره، حتی اون کل فرقه دیگه نمیتونه این کار رو بکنه. از نظر کمیت این قد، از نظر کیفیت خب انصافا مطلب رو برده بالا، ولی جواهر و ما ادراک من جواهر، ولی در عین حال وقتی مقایسه با مکاسب میشه از نظر کیفیت و کمیت خب تفاوت هایی داره، ولی اونم در حد خودش یک شبه کرامت، ولی خب بی‌نقص هم نیست. یعنی الان همینی که عرض کردم یک شلوغی هایی است که باید اینا از هم تفکیک بشه چون احکامش هم فرق میکنه. بالاخره حالا ایشون میفهمن که ما گذاشتیم برای شماها، باید کار کردیم. بگذارم آقا بریم سراغ بحث خودمون. داریم حالا با همین شلوغی ها صورتی را میخوانیم که میدانیم مشتری، حالا فقط هم رو بی پیاده میکنیم، مشتری کالا را در حرام مصرف میکنه. عرض کردیم از نظر موقعیت فقهی اکثر میگن جواز، ولی غیر اکثر میگن منع. ریشه اختلاف اقوال اختلاف روایات که تو مسئله از هر دو طرف دیروز خواندیم. ما باید به عنوان کسی که داره بحث علمی میکنه بین این اخبار جمع کنیم. یک جمع دیروز گذشت که جمع موفقی نبود، ایشون دو تا جمع دیگه مطرح میکنن که البته اینها هم به نوبه خودش مورد اعتراض فقها قرار گرفته. جمعی که خود ایشون میپسنده اینه که دوستان ما سایر جاها چیکار میکنیم؟ سایر جاها چیکار میکنیم؟ خب همین کارو اینجا بکنیم. اگر یک دلیلی نهی داره، یک دلیلی جواز داره، چه کار میکنید شما؟ اصول فقه و حال همون اصول شکست بسته که خوانده شده تا الان، البته نه یعنی تا الانشون نسبت به بعدش عرض میکنم، ولی خود اون اصول ها فرض کنیم خوب بوده. خب ادله مانعه رو ادله حرمت حمله بر کراهت میکردیم، خب اینجا همین کار میکنیم، میگیم که به کسی که میدانیم مثلا شراب میکنه کراهت داره، پس هم جواب ادله مانع رو دادیم، در واقع عمل کردیم تا حدی هم به ادله جواز توجه کردیم. ایشون میگه اتفاقا این جمع شاهد هم داره. اولا میدونید شاهد نمیخواد، چون از اون جمعهای عرفیه شاهد نمیخواد، حمل نه در کنار جواز بر کراهت این خودش جمع عرفیه شاهد نمیخواد، اما در عین حال شاهد هم داریم فتوای جماعتی به کراهت. حالا اگه اینم خیلی خوشتون نیاد به عنوان شاهد، چون به هر حال فتوا تو حجت که نیست، اصلا روایت داریم، روایت حلبی داریم که امام میفرماین من دوست نمیدارم، دوست میدارم این کار نشه، بدید به کسی که شرابش نمیکنه، ولی اشکالی هم نداره. این چقدر دیگه بیان از این زیباتر برای کراهت ما نمیتونیم داشته باشیم. اگر از این جمع خواستیم بگذاریم، نوبت میرسه به یه جمع دیگه. اون جمع اینه، دقت کنید ببینید روایات و حرمت رو اگه نگاه کنید که دیروز هم دو تاشو داشتیم، ابن عزینه و ابی کهمس بود اگر اشتباه نکنم، نه عمرو ابن حریث، روایات من در مورد چوبه که میخواد صلیب بشه یا سنم بشه. روایات جواز در مورد مثل انگور و خرما هست یا عصیری که میخواد شراب و امثال شراب بشه، میشه مسکرها. خب اینا موردش فرق میکنه، هیچ دلیل هم نداریم که باید همه اینا رو به یک چوب برانیم. بگیم بیع الخشب ممن یصنعه صلبانا یا صلیبا او صنمن حرامه، باطله به دلیل اون دو تا روایت. بیع العنب و تمر ممن یصنعهما خمرا او سکرا جایزه به دلیل اون روایت. بنا نیست کار اینا رو همه رو یک کاسه بکنیم. که البته این قول یه مشکلاتی داره، مشکلش هم اینه که ممکنه این تفصیل بین انگور و شبه انگور با صلیب و سنم خرق اجماع باشه. ببینید دوستان یه توضیح بدم، تو کتاب امیدی ازش نداشته باشید در این قسمت. ببینید بعضی وقتا علمای ما دو تا نظر تو مسئله دارن، خب یکی میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه نماز جمعه مستحبه، ولی اجماع دارن که حرام نیست. اینو میگن اجماع، اصطلاحا میگن اجماع مرکب مقابل اجماع بسیط. یعنی اجماع از دو طایفه، یکی میگن اش مرکب میخواد خیلی حفظ کنید بعد وارونه بنویسید، از خود کلمه داره میگه اجماع، یعنی اجماع مرکب از دو طایفه، نماز جمعه واجب نماز جمعه مستحب. هر دوشون میپرسی میگن نه ما حرام نمیگیم، حرام نمیگیم. پس اینجا یک اجماع مرکب از دو طایفه منعقد میشه برای اینکه اجماع، برای اینکه نماز جمعه حرام نیست. حالا یک کسی پیدا بشه که عوض کرده باشه شهریش و قطعان و پرونده شوراشو باطل کنن، بیاد بگه نماز جمعه حرامه، اینوش میگه خلق اجماع مرکب، یعنی اجماع مرکب رو خارج کرد، درید، خلق دریدن دیگه. و این باید همون کاری که گفتم شرعیش رو پر کنم، تفصیل میشن اطلاع تذکر بدم، بعد پروندهش رو باطل کنند و یواش یواش اینم برو بیرون، جلسه بره بیرون به سودش، فوری از این مجامع بگیرندش و از جهات مختلف تفصیلش بکنم. خب این خرق اجماع مرکب و این خیلی خطرناک. بعضی ها دیدید میگن احداث قول ثالث، نشنیدید؟ شاید حالا از این به بعد بشنوید. احداث قول ثالث یعنی همین که دو فقها روی یک نظری اجماع دارن، دو تا قول دارن البته و یک نظری رو هر دوشون قبول دارن، یک کسی بیاد اینجا قول جدید درست بکنه، این میشه خب. اما بعضی وقتا نه، همچون اجماعی ما ازشون به دست نیوردیم، لذا یک کسی بیاد قول ثالث درست بکنه. یا مثلا تو بحث ما، حالا مثلا رو خودمون بحث خودمون بزنیم، فرض کنید یه دسته میگن بیع عنب و خشب و همه رو یک کاسه میکنن و همه رو میگن ممنوعه، یه دسته هم همه رو میگن جایزه. اگر اینا وقتی ازشون تفصیل رو بپرسیم رد کنند، این خرق، ما اگر اومدیم تفصیل دادیم میشه خرق اجماع مرکب و خلق اجماع مرکب درست نیست. ولی اگر نه، اینا هر کدام روی قولی رفتن، اما اینجور هم نیست که اجماعی داشته باشن بر رد قول تفصیل، چه بسا یک کسی قول تفصیل بده بشه یک قول سومی در کنار اون، در کنار اون دو قول. اینجور نیست که اجماع کرده باشن بر رد غیر این دو قول، این البته احداث قول اشکال نداره. حالا ما این تفصیلمون از کدام هست؟ این که ما بیام بین چوب برای صلیب و سنم تفصیل بدیم، با انگور برای شراب اولی رو بگیم ممنوع، دومی رو بگیم جایزه، اگر این خرد اجماع باشه خب مشکل داره. ولی ممکنه بگیم نه، علما تا حالا دو نظر رسیدند، ما دقت بیشتر میکنیم میبینیم باید نظره سوم، حتی ممکنه یک کسی فردا پیدا بشه دقت بیشتری بکنه نظر چهارم پیدا بشه. به قول شیخ استاد ما یه موقع تو بحث خارج میفهمیدن که همیشه قول سوم که پیدا شده قبلش چند تا قول بوده، دو قول بوده. اگه بنا بود خرج اجماع مطلقا باشه، احداث قول ثالث مطلقا ممنوع باشه، هیچ وقت نباز ما در مسئله دارای سه قول باشیم، چون همیشه مسئله سه قولی مسبوق به دو قوله و اینا درست هم از حرف متینی. خب این آقا تا اینجا چه کردیم دوستان؟ تا اینجا با اون دیروز سه تا راه حل ارائه دادیم. راه حل دیروز و شیخ رد کرد، راه حل دوم رو قبول داره، راه حل سوم رو هم یک اگر توش میداره. همین اگرش همین رو که عرض کردم که رو عبارتم توضیح میدم دیگه. از این بحث بیریم بیرون، البته بیریم بیرون شکل بحث عوض میشه ولی مسئله همینطور ادامه داره. گوش کنید. فل اولا حمل الاخبار المانعه علل کراهه. شیخ میفرماید به نظر من وچه اولویتش هم اگه خواستید بنویسید، گذشته از شاهد که داره، اصلا این جمع فنیه مطابق عرفیه دیگه، وچه اولویت معلوم باشه، اصلا شاهد هم داره. فعل اولا با توجه به قاعده که جمع عرفی باید بکنید، حمل اخبار مانعه هست بر کراهت. لشهادت غیر واحد من الاخبار علی کراهت، به دلیل گواهی نه یک خبر غیر واحدی بر کراهت. کما افتا به این جماعه و یشهد له، که باید لها باشه دیگه، مگر بزنید به حمل، یشهد له این حمل روایت الحلبی عن بیع الاسیر ممن یسمعه خمرا. روایت حلبی راجع به اینه، از امام همین سوال میکنه که ما اسیر رو به کسی میدیم که نمیره شیرش بکنه بخوره، میره شرابش میکنه. امام فرمودن که بی اوهو ممن یتبخو او یسنعوهو خلن احب و الی، به فروشی اسیر را، فروختن اسیر به کسی که بپزد یا بسازد. حالا اینا دیگه تخصص ما نیست، ممکن بود بعضی هاشو میپختن تا اینکه مثلا شیره میشد، یا نمیپختن یه عملیاتی روش انجام میدادن که سرکه میشد، خل میشد. بیعهو ممن یتبخو تا شیره بشه، یا یه عملیاتی روش انجام بده تا سرکه بشه، محبوبتر از پیش من. ولی امام فرمودن ولا ارا بهی بحثا، به اونی هم که تو میپرسی من اشکالی نمیبینم. اونی که پرسیده بود چی بود آقا؟ به اول حسیم من یستم و خمرا بود دیگه. و غیر این روایت حلبی، خب اینم آقا جمع دوم که ایشون پسندید، او التزام الحرمه فی بیع الخشب ممن یعمله صلیبا او صنما لظاهر تلک الاخبار. معتظم به حرمت میشیم که البته بطلان هم پشت سرشه، چون ایشون گفت که اگر قصدشون حرام باشه بری باطله، پس این یه وقت حواستون باشه، معتظم حرمت بشیم و بطلان طبق مبنای ایشون در قسمت چوب برای صلیب و صنم، به خاطر همون اخباری که گفتیم، چون اخبار مانعه راجع به صلیب و صنمه، و عمل کنیم در مسئله بیع عنب و شبه اون مسئله به اخبار مجوزه. البته این جمع سوم و هذا الجمع قول و فصل لولم یکن قولن بالفصل، این جمع یک نظریست که تفصیل میده، چون اون گفتم براتون در مقابل اون دو نظر که مطلقا میگفت جواز، مطلقا میگفت من، بله این یه نظر تفصیلی اشکال هم نداره، قول تفصیل عرض کردم، همیشه قول تفصیل، بله یه نظری بوده که بعد از اون نظرها پیدا شده، قول سوم همیشه بعد از دو قول دیگه. اینجا نظر تفصیلی در مسئله داره، اگر نباشد قول به فصل، اصطلاحیه در اصول قول به فصل که گاهی هم ازش تعبیر میکنن به خرج اجماع مرکب، که اگر او باشه خرابه. در اینجا اجازه بدید من عرضم تمام بشه دوستان. ببینید مرحوم شیخ تو این دو سه خط خوندیم، اول گفت که لشهادت غیر واحد من الاخبار علل کراهه، درسته؟ بعدم گفت که جماعتی فتوا دادن، بعدم گفت که خبر حلبی و غیر حلبی و غیره هم بعدش داشت. قهرن دیگه دوستان اون عبارت به نظر زیاد میاد، من خیلی تلاش کردم، لشهادت غیر واحد من الاخبار علل کراهه، همون یشهد روایت حلبی و غیر حلبی دیگه، چیز جدیدیه که شما یه بار بگید که غیر واحدی از اخبار شهادت به کراهت میده، جماعتی هم فتوا دادن، بعد بگیم روایت علمی هم شاهده. مگر منظور از این اخبار علی کراهه یعنی همون اخبار جواز، که خود اخبار جواز شاهده بر کراهته. اینه که بعضیا این قسمت خط زدن تو مکاسب که نسخه های چاپ کنگرم داره، تو بعضی نسخه ها نیست. البته من خیلی این خط زدن ها رو اجتهادی میدونم، خیلی بهش معتقد نیستم، ولی مسلم این نباشه بهتر. حالا تو شیخ هر کار کرده باید همون ما همون کار بکنیم، دست تو مکاسب نبنیم، ولی این شهادت غیر واحد من اخبار علی کراهه این چیزه جالبی نیست، یعنی نیاز بهش نیست. مگر مراد از اخبار جواز بگیریم، نه اخبار کراهت. بعد بگیم چند تا خبر هم مثل حلبی غیر حلبی دادیم که رسما کراهت را مطرح کرد. این یه نکته. نکته دیگه روایت حلبی رو ببینید، من اینجور خوندم، قال بیعه، درسته؟ نسخه شما چی داره؟ بیعه داره، بله. بعدش هم داره ولا ارا بهی بحثا یا بالاوله بحثا بهی؟ نه به نظرم دوستان اولا اون که داره ولا ارا بالاوله بحثا که ایشون برداشته تبدیلش کرده به ضمیر، حالا اون ما روایت رو باید درست نقل کنیم. حالا اون بعد اونم بیعهو نیست که کتاب ما داره، تو وسائل داره بیعهو. من فکر میکنم که آقایون دیدن که اگر بیعهو باشه اون احبو خبر مبتدا نداره، اومدن چیکار کردن؟ بیعهوش کردن. اینطور میشه بیعهو ممن یتبخو او یسمعو خلا احبو اله، همچه که من کردم براتون. ولی وسائل بیعهو داره. من متاسفانه دوستان وقت نکردم که دو دفعه برم مصدر وسائل رو نگاه کنم ببینم چیه وسائل اشتباه کرده، ولی اگر وسائل که بیعهو هست، اگر مصدر وسائلم که قاعدتا یا تهذیب یا استفسار بیعهو هست، خب اگر بیعهو باشه ما نباید دست ببریم تو کتاب، دست ببریم تو حدیث. ببینید ما بیعهو معنا میکنیم، نتون سر معنا کنن دست بردن تو حدیث، اینطور میشه قال بیعهو ممن یتبخو او یسمعو خلا، بفروش انگور را اصلی را به کسی که سرکش کنه، به کسی که بعد سمودن احب و اله، یعنی این حاضر، یعنی این هم پیش من دوست داشتنی تره. ولی بگم ولا عراب الاوله یا بهی بحثا، یعنی بهو باشه هیچ مشکل نداره، کنستان معنا کنیم منطقه دیگه احب رو نماز خبر بگیریم، یعنی نباید خبر، چون به حکوشات که دیگه نمیتونه مفتدا باشه، که خبر مفتدای مقدر میگیریم به ها بعد تمادم احب و الی، یعنی حاضر احب و الی، پس معلومه به ها هم به وجوبی نیست، استحبابیه ولا عرابهی برسا. که اگر دقت کنید، حالا خیلی حرف اینجا هستا، اون وقت دیگه فروختنش به کسی که شرابش میکنه مکروه نیست طبقه این نظر، بلکه فروختنش به کسی که تبخش بکنه یا خل بکنه مستحبه. البته این مستحب ها معلوم نیست، استحباب اینا همون کراهت زده، برای بحث فنی دیگه بیشتر از این بمانه. چی داد؟ نه اون ثابت نیست، اون حرف اینجا ها زرن این چیزه برمه، نه دارن بعضی ها بین اجماع مرتب و خرق اجماع با احداث عام مخاصم انوچه یه حرفی زده شده، ولی من سه خیلی هم سعی کردم بفهمم، نفهمیدم. حالا اگه شما فهمیدید بیاید من رو حال کنید جز. مطلقا جواز، مطلقا حرام. اجماع مرکب بر این هست که تفصیل نیست دیگه، که تو اون دوتا بگین جواز، تو اون دوتا بگین نه. یعنی از دو طرف اجماع است که تفصیل نه، از دو طرف اجماع است که یک پاسه، پاستن واحده. خب و کیف کان، دقت کنید، ببینید، میخوام دارم فکر میکنم، همطور دارم تو ذهن خودم میدم که چیزی شما رو وارد بحث کنم با رفت مطلب. تا اینجا ما برای حرمت و منع به چی تمسک کردیم؟ اینجوری وارد بشید خوبه. به چی تمسک کردیم؟ به اخبار دیگه. ولی اخبار راه به جایی نبود، چون معارض داشت، بنا شدم که حملش کنیم بر کراهت. پس میبینید علل حساب تا اینجا ما چیزی برای حرمت و بطلان دستمون نیست. حالا ببینید دیگران ادله دیگری ندارند، پس ببینید در واقع تتمیم بحث سابقه، ما تا بحث تا الان رو بر اساس روایات پیش می آمدیم، حالا میبینیم ببینیم دیگران علمای دیگه چی گفتن. آقا بعضی ها راحت در این مسئله فتوا به حرمت دادن، فتوا به من دادن، استدلال هم کردن به کریمه ولا تعاونوا علل اسم ول عدوان، که دیگه این آیه شده وسیله دست ما، البته به عنوان استفاده دارم عرض میکنم تو بحث مختلف. آیه تعاون بر اسم یا با کمی تسامح اعانت بر اسم، چون آیه اعانت نداره، آیه تعاون داره، ما هی تعبیر میکنیم به اعانت. خود این از همین جایی که زمینی لغزش شروع میشه، چون تعاون همکاریست، اعانت نه. تعاون اونجاییست که دو نفر با هم کار بکنن، اعانت ممکنه نه واسطه باشه، گه واسطه بخوره تا بره، اونو تعاون نمیگن ولی اعانت میگن. ولی بالاخره در مقاصد حداقل اینا به هم خمیره، به خود باید جداگانه بحث بشه. آقا استدلال کردن به این آیه، آیه تعاون، گفتن این آیه دلالت میکنه که ما نباید این کار بکنیم. کسی که میدانیم بناس این کالا را در حرام مصرف کنه و در اختیارش بزنیم، این تعاون نیست، تعاون نیست، اعانت بر گناه نیست، اعانت بر گناه، و ما معمولیم که اعانت بر گناه نداشته باشه. این استدلال خیلی مشکل نیست. صغرا کبرا نتیجه بیع ما اعانته و اعانت حرامه، پس بیع ما حرامه، چه نبته طبق مبناشه حرام که شد بطلان هم هست، چون دنبال هم میاد دیگه، اکل مال به باطل هم هست. اشکالی که دوستان به این استدلال گرفتن اینه که گفتن آقا اعانت معقوله قصدیه، یعنی تا قصد نکنیم اعانت صادق نیست، باید قصد بکنیم، و ما که قصد نکردیم که، فرض ما اینه که قصدی در کار نیست. حالا این مشتری هم قصد داره، ما قصد نداریم، ما یه بایه قصد نداریم، بنابراین اعانت نیست. شیخ انصاری یک کار تحقیقی اینجا انجام میده، کار تتبعی، میفرماید که این اشکال برمیگرده به زمان محقق سالی، محقق کرکی، این بزرگوار تو همین مسئله خودمون، تو همین بحث، وقتی که علامه اون قصه بیع عنب ممن یسنه و خمرن رو مطرح کرده، همین حرفا رو آورده و بوده، بعضی استدلال کردن به آیه تعاون، بعد محقق اشکال گرفته، یه اشکال نقضی کرده، گوش کنید، یه اشکال عقلی. اشکال نقضیش اینه که گفته اگر اینطور باشه، میدونید دارید چه بلایی سر مردم در میارید، بسیاری از معاملات مردم باطل میشه. و مثلا فرض کنید کسی داره گوشت رو میخره، میدونیم این بناس بره نجسش کنه بخوره دیگه، مصرف در حرام میشه دیگه. خب پس باید بگیم تعاون بر گناه دیگه. یا یک کسی غذا میگیره میره میخوره زور پیدا میکنه، مردان که اکثرا گناهکار هم دیگه، یا غیبت میکنن یا دروغ میگن یا تهمت میزنن، و این قصاب داره کمک اینا میکنه، نونوا داره کمک اینا میکنه، بقال داره کمک اینا میکنه و هاکذا. میتونه دیگه اینا وقت نانوا فقط باید به کسانی نان بده که معصومند یا نمیداند گناه میکنن، قصاب به کسی گوش بده که میداند معصومند. این که نشد که، این که اولا نقص. حالا از این نقص که بگذاریم، محقق فرموده محل بحث ما صدق اعانت نمی کنه، چون اعانت قصد لازم داره. همین رو میخواستیم از زیج، ما دنبال همین بودیم که اعانت باید قصد بشه و اینجا کسی قصد نداره. چی میگید رفقا؟ اینجا یه چیزی بگید گوش میکنه. بعضی ها که از اینم جلوتر رفتن گفتن که اعانت علاوه بر این که قصد میخواد، که اگر کسی قصد نداشت نمیتونه بگیم اعانت بر گناه کرده، باید حتما هم اون حرام در خارج واقع بشه. اگر واقع نشه ولو قصدم باشه اعانت صادق نیست. دوستان محقق دیگه این حرف رو نداشت، محقق میگفت در صدق اعانت چی لازمه؟ قصد. حالا اون آقا موفق بشه حرام رو به انجام برساند یا موفق نشه، اما شما باید قصد حرام بکنید تا کمک او بکنید بشه کمک. این آقایون مثل مرحوم نراقی و مرحوم بعد از شیخ انصاری مرحوم سید و ایروانی اینا میگن اصلا آقا باید حرامم واقع بشه. دو چیز معتبره، یک قصد، دو وقوع اون معان یا معانون علی، اون که انسان کمک شده کمک کرده حتما در خارج واقع بشه. اگر واقع نشود اعانت نیست. اینم یه نظر. حالا باز این حرف زیادی داره که ترجیح میدم رو خود عبارت پیاده کنیم، از خود عبارت یعنی همونجا از خارج بگم پیاده کنیم. شیخ انصاری میگه که واقعا قدرت خدا رو نگاه کن آقا، تو که داری مقاصد میخونی، ما این نظرها رو داریم تو کلمه اعانت، مقابلش نظری داریم که میگه اعانت یعنی کمک کردن، نه قصد میخواد نه وقوع دل در خارج میخواد. همین که کسی کمک یه نفر بکنه عملا به عبارت دیگه یه عنوانش که قهرن میاد، ولی بنده قصد نکرده باشه دیگه. وقوع فعل حرام در خارج نه که هیچ، اونا که میگه بذار کنار. چقدر فاصله بین این نظرها، تازه توی مفهوم عرفی ها، توی مفهومی که معمولا اعانت میدونید جز ساده ترین مفاهیمه. به این مشکلی سالی که داره تو کوچه میره بهش میگه آقا کمک کردن یعنی چه؟ ولی میگیم خمون بفهم کمک کردن یعنی چه، برمان معنا کن. همین ها که این واژه ها یه روز بهتون عرض کردم، روشن‌ترین واژه ها وقتی باشی برمیری رو پیچیده میشه، اینطور دیگه. و البته اینجور بر رفتن ها اشکال نداره، نه ترسیم. یعنی گاهی بعضی ها حساس هم که تا یه ذره تحقیق میخواه بکنه میگه آقا این میترسم اصلا. بعضی طلب ها دیدم من تو کلاس هم گاهی حس میکنم، نه این کلاس حالا دیدم تو بعضی کلاس ها تا میخواه یه ذره تحقیق بکنی میترسن. بعضی هم اینجور دارن تربیتشون میکنن که آقا همه تو شلوها شلو بیلم تو هی با مسامحه با چشم هم، ولی خب نه واقعا وقتی بحث علمی و وقتی یه پرونده قضایی نشه ما بخواهم از یه عنوان استفاده کنیم، و وقتی که چی باید دقت کرد. یه چیز هم دوستان باز بهتون بحث بکنم که گاهی سوال میشه که اصلا این بحث ها رو فقی حق داره بکنه یا این بحث ها بحث های فقهی نیست. ببینید به ما گفتن که فقیه مرجع در احکامه نه مرجع در موضوعات. ما گفتن فقیه باید بگه که اعانت بر اسم حرام هست یا حرام نیست. مثل شیخ انصاری میگه حرام، آقا میگه حرام نیست. فقی باید این نظر بده که آیا استفاده می شود اعانت حرام است یا نه. اما اینکه اعانت چیست، تعاون چیست، این دیگه کار مجتهد نیست، اینو باید مغلط خودش به دست بیاره. اگه کارشناس خودش نیست بره کارشناسی بکنه. خب این بحث چی جواب میدیم؟ وقتی میدونی چی میشه؟ این نتیجه این میشه که ما حداقل دو سوم مکاسب رو بی خود میخونیم. شما رساله رو شب نگاه کنید، بسیاری از مسائل رساله کارشناسی موضوعیه. عربه رو نگاه کنید، یه مسئله مطرح میشه که خون کمتر از دو ریال تو نماز معفو نیست مثلا، بعد یه 7-8 مسئله مطرح میکنه، همش کارشناسی موضوعیه. وقت بگیم اینا رو تو عربه باید بیرون بندازن، اصلا این بی خود تو عربه آمده، چون عربه به عنوان یک رساله، به عنوان یک کتاب علمی باید فقط حکم رو بگه. کارشناسی موضوعی کار فقیهی، مخصوصا دوستان این مسئله امروز هم رنگ سیاسی هم پیدا کرده تو نوشته ها و گفته ها. خصوصا مجتهدین ما اگر مثلا فرض کنید ولی فقیه یا مرجع تقلید اومد این مسئله رو گفت، گفت این به صلاح هست، این به صلاح نیست، به صلاح هست یا به صلاح نیست، موضوع یا حکمه، بله موضوع دیگه، وقتی میگه به صلاح هست پس واجب است اون حکمه، به صلاح نیست پس حرام است اون حکمه. خب به صلاح هست یا به صلاح نیست کار موضوعه، موضوع رو ما باید خودمون بریم دنبالش، مغلط کار مغلط، مجتهد چه کار هست؟ این کار فساد است یا فساد نیست؟ بله باید به مجتهد بگه این فساد، حال فتوا تو بده، اونم بگه حرام است یا بگه حرام نیست. چی میشه دوستان؟ این رو روش یه مقدار کار بکنه تا شنبه، چون یه جریانی خست کردم، این یه مقدار رنگ سیاسی هم و نه الان، از دوران مشروطیت این بوده، چون حالا یه حرفا داره میره تو هم دیگه ها. در دوران مشروطیت خب علمای ما اختلاف داشتن، یه عده مشروط طلب بودن، یه عده مشروع خواه بودن، به اصطلاح مثل شیخ فضل الله و اینا مشروع خواه بودن و در رأسشون شیخ فضل، یه عده از این طرف مشروط طلب. اونایی که مشروع خواه بودن به اصطلاح همین حرف رو میزدن، میگفتن که مراجع ما ولو مشروع ترا تأیید کردن، اما این یه تأیید موضوعیه، تأیید موضوعی مجتهد اعتبار نداره. حالا مجتهد بگه این دمه و من بدونم این دم نیست، این جوهر قرمزه، ارزش نداره. اینا میگن مشروطه، مثلا آقایون مشروطه طلب ها آدم های صالحی هست و این مجلس شورا مجلس خوبیه و مشروطیت به صلاح امته، اینا همش موضوعه و ما نباید در موضوع از مجتهد تقلید کنیم. این جریان میخوام اصلا ریشه بیش از 100 سال داره، همینطور هی آمده جلو تا حالا، تا بیارستیم تو همین مسائل ریز رساله و امثال رساله. امام میگفت تهران بلاد کبیره، بعضی مراجع میگن تهران بلاد کبیره نیست. خب اصلا دلیل داریم وقت نظر امام رو متابعت کنیم که میگه تهران بلاد کبیره؟ خب این کارشناسی موضوعی دیگه، اگر نیست بی خودشون بسیار نظر میده، ایشون بگه من نمیدونم، یعنی در واقع دخالت در حوزه ای میکنه که سهمش نیست. اینا روش کار بکنید کار ارزشمندیست، تا ببینیم روز شنبه به کجا میرسه. چیکار داشته میکنه؟ تموم شد بحث ما؟ حالا اعانت هم همینه، اعانت آقا شیخ الان بی خود این حوزه وارد شده یا نه؟ روش تعمل کنید. و کیفکان یعنی حالا هر کدوم از این ستاره میخواید بگید، مهم نیست، میخوام بحث جدید شروع کنیم. این کیفکان معناش اینه ها، کیفکان ها کار نقطه و یه عنوان میکنه تو ویراستاری جدید اگه بود دیگه، کیفکان و باری و علایی حال اینا نداریم تو ویراستاری جدید، نقطه میذارن یه عنوانی وسط خط مینویسن میرن اول خط. بحث اینه که آیا دلیلی بر حرمت غیر از ما مزا داریم یا نداریم. حالا اینه معنی که فکر کن، فقط یستدل علی حرمت البی، استدلال شده برای حرمت حرمت بی به کسی که یسرف المبیع فی الحرام به عموم نحی بر تعاون بر اسم و عدفان. این که میگه عموم میخواد بگه این آیه هم صورت قصد رو میگیره که مسئله اولمون بود، هم صورت غیر قصد، هم صورت شرط رو میگیره، هم صورت غیر، همه رو میگیره آیه. این معنی عمومه. فقط یستشهر ایشون میگه این استدلال مورد هجمه قرار گرفته در صدق اعانت. اول میگه یستشهر، بعد ترقی میکنه چی؟ میگه بل یمنا. میدونید اول اشکال معناش اینه که والله این مشکله، اما من قوی تره دیگه، نه اصلا من کردم. حیث لم یقع القصد الی وقوع الفعل من المعان، گفتن که ما که قصد نداشتیم از معان فعل، فعل بهش میگن معانون علی دیگه، قصد که نبوده که این فعل صادر بشه. و بنابراین که اعانت فعله، یعنی انجام بعضی از مقدمات فعل غیر است به قصد حصول ای من، به قصد حصول فعل است، نه مطلقا. مطلقا اعانت نیست اگه اتفاقا طرف حرام انجام بده. ما میدانیم که بناس حرام انجام بده، اعانت ما نکردیم، صرف نمی کنه. و اول من اشار الی هذا المحقق الثانی فی حاشیه الارشاد فی هذه المساله، اول کسی که به این اشکال اشاره کرده که حال بعد عبارتی که بخونیم محسوس میبینید، محقق ثانی در حاشیه ارشاد در همین مسئله که الان ما داریم بحث میکنیم، حیث انه بعد حکایت القول بالمع، زیرا جناب اینجا البته حیثو میتونه همون حیثوی مکان باشه، حیثو انهو هم قهرم باید بخونه، حیثو انهو زیرا محقق بعد از اینکه حکایت کرده قول به من را مستردن الی الاخبار المانعه، قال و یعیده قوله تعالی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان، بعدم گفته و یشکل، اشکال داره به لزوم از خارجی میگفتم اشکال چجور گفتم، یه اشکال نقضی یه اشکال حلی. حالا اشکال نقضیش اول بگیم، به لزوم عدم جواز بیع شیء، لازمی هست که جایز نباشه هیچی، نه نان، نه گوش، نه گندم، نه برنج، نه عدس، نه نخود، مما یعلم عادتا از توسل و بیدی الی محرم، لو تم هذا الاستدلال. ایشون میگه اگر استدلال با آیه تمام باشه باید اکثر معاملات مردم، فیوم نه معاملت و اکثر ناس، این که اشکال نقضیشه. و اما حلیش اینه، ول جواب عن الآیه المن من کول محل نزا، بخونید معاونتن، ما قبول نداریم یه همکاری باشه با این که اصلا اباحه است، دار این چیز اضافه است که اگه به فوقش هم شک بکنیم اصل نوبت به اصل لحظه نرسه، اصل عملی باشه اصلا اباحه است. و انما یظهر المعاونه، بخونید نه بیجی لزاله، همه شاهده ما همه ناها گفته معاونت صدق میکنه وقتی بی کند به قصد حرام، این لزاله یعنی به قصد توسل به حرام. انتها ما گفتیم که اول کسی که گفته محققه، محقق تنها نیست و وافقه او در اعتبار قصد در مفهوم اعانت جماعتی از متأخرین، متأخرین مثل صاحب کفایی سبزواری و غیر صاحب کفایی هازا، اینو بگید که تا اینجا داشته باش. اگر دقت کردید از خود شیخ انصاری هم تو بعضی از جاها استفاده می شد که عنوان تعاون عنوان قصدیه، نزا خود ایشون همین دیروز که میخواست استدلال کنه اخبار رو مطرح کرد، از آیه چیزی بعد نکرد، مگر اینکه بگیم گذشته که بعد صحبت کنه، ولی نه غیر از این مورد اصلا جایی از شیخ استفاده میشه. نزا بعضی هم مثل آقای خوینا بر شیخ که اشکال میگه، نه همین یه اشکالشونه که شما اعانت و عنوان قصدی میدانید ولی عنوان قصدی نیست. خب و رو و ما زاد بعض المعاصرین، یه سوال از شما بکنم دوستان، الان پس بحث ما رفت رو چه محوری؟ حالا امروز و فردا رو این محور که داریم در واقع واژه شناسی میکنیم، مفهوم اعانت رو داریم شناسایی میکنیم. البته اعانت و تعاون رو یکی دیگه هم پیدا شد امروز، چی بود؟ معاونت. معاونت اینا همه اینا دارن یکی میکنن. در واقع امروز داریم کار واژه شناسی میکنیم و زیاد کردن بعضی از معاصرین، مرحوم نراقی منظورشه، البته بعد از شیخ انصاری هم سید، مرحوم ایروانی، اینا هم تابع این آقا هستن. بعضی از معاصرین که مرحوم نراقی باشه زیاد کرده بر اعتبار قصد، گفته علاوه بر اینکه قصد میخواد، اعتبار وقوع معانون علی در تحقق مفهوم اعانه در خارج. این فرخارج ظرف تحقق ها، اگر بخواد یا ظرف وقوع بگیرید، گفته در تحقق مفهوم اعانت بگید آقا وقوع معانون علی در خارج لازمه. و خیال کرده این آقا، این بعض المعاصری، که اگر کسی کاری را انجام بده به قصد تحقق گناه فلانی از غیر، کاری من بکنم که مخصوصا میخوام دیگری گناه بکنه، ولی یک فلم یه تحقق منه. خب آقا طبق مبنای این بعض المعاصرین اینجا اعانت هست یا نه؟ نیست دیگه، چون ایشون میگه باید اعانت، رضا میگه اگر کسی کاری بکنه ولی او انجام نده، لم یحرم از جهت صدق اعانت، اصلا صدق اعانت نیست تا بخواد حرام باشه. البته این آقای نراقی گوش کنید از خارج یه چیز دیگه میگه ها، که من گفتم از خارج میگم همینجا بود. ایشون گفته اینجا چون اعانت نیست، قهرن حرمت اعانت هم نیست. میگید پس اشکال نداره ما کمک به یه نفر بکنیم، حالا دینه باید بگیم کمکم، چون بناشو کمک ما همکاری مثلا این دارم چه تحبیل بکنیم بله، مقدمات حرام رو برای دیگری انجام بدی، بعد اگر حرام انجام نشد ما گناه نکردیم. میگه چرا؟ از جهت اعانت گناه نکرد. ولی یه مبنای دیگه من دارم و اون اینه که انسان مقدمات حرام را برای دیگری آماده کند، خود این حرامه، ولو صدق اعانت هم نشه، چون کار از طرف او صادر نشده. مثلا فرض کنید آورد سر سفره شراب و گذاشت، بله، به قصد این که اون آقا شراب بخوره، بعد اون گفت آقا من جگرم خرابه، کبدم خرابه، نمیتونم این زهر ما رو بخورم. ایشون میگه این آوردن شراب سر سفره صدق اعانت نمیکنه، ولی چون شراب رو به این قصد آورد که از اون آقا حرام محقق شود، خود این حرامه، خود این گناهه. بذار اظهارم کرده، گوش کنید، گفته اگر شراب خورد، دو تا حرام این آقا انجام داده، این که شراب آورد سر سفره، یکی از جهت صدق اعانت، یکی از جهت این که مقدمات حرام آماده کرده، یا نمیگیم اعانت کرده، دو تا حرام هست، دو تا اقاب هم داره. عبارت نگاه کنید، گفته که اگر اینطور شد لم یحرم از جهت صدق اعانت، بلکه از جهت قصد اعانت و قصد حرام، چون اعانت حرامه، قصد حرام، قصد اعانت. البته این هم مبنای اصولیشه، بناهن علا ما حرره، بنابر آنچه که این بعض المعاصرین تحریف کرده، من حرمت الاشتغال به مقدمات الحرام به قصد چی؟ تحقق حرام. بعد گفته و انه لو تحقق الفعل کان حراما من جهت القصد الى المحرم و من جهت الاعانه و فیه تعمل. شیخ یک کلمه میگه این نظر نظر خوبی نیست، فان حقیقت الاعانه على الشيء و بلفل به قصد حصول شی سوا اون حسر هم لا. ایشون همین علال حسابی آخر رد میکنه، میگه و من اشتغلت به بعض مقدمات الحرام از صادر علال قید به قصد توسل لیف و داخلون فل اعانت علال، این داخل در اعانته ولو حرام محقق نشه، چنانچه اگر حرام محقق بشه عقاب متعدد نیست. اینم یه نکته دیگه، ولو تعدد الحرام لم یتعدد العقاب. آخرین نکته رو عرض بکنم، آخرین نکته چی بود آقا؟ این بود که بعضی ها از اون بر افتادن، گفتن نه قصد میخواد نه حصول حرام، و ما ابعد چقدر فاصله هست، اگه خود خیلی دقیق معنا کنه ما چه چیزی فاصله انداخته، چه چیزی جدا کرده، زیاد کرده فاصله ای که بین ما ذکره المعاصر و بین ما یظهر من الاکثر. کتاب ما داره ما ابعده، شما ضمیر داری؟ این ضمیر رو قلم بگیرید چون ابعده مفعولش آمده ما باشه، چنانچه اون بین دوم هم زیادیه. میدونید این مکاسب عادت داره بین رو تکرار کنه، بین نباید تکرار بشه، بگیم بین زید و بین هم نه دیگه، ما بگم بین زید و هم، مگر ضمیر باشه بین سر ضمیر داره باید تو ما قود خافر جالبه نه که لازم باشه. لذا اون بین دوم رو قلم بگیرید، ضمیر رو قلم بگیرید، این تو میشه چقدر فاصله انداخته، چقدر فاصله هست بین آنچه که این معاصر گفته با آنچه که ظاهر میشه از اکثر. مگر اکثر چی گفتن؟ گفتن من عدم اعتبار قصد، اصلا گفتن قصد نمیخواد، از مقصود استدلال اینا هست چیزی نداره. آقا میخواد اینا رو بخونید؟ خب حالا میخونیم دیگه شمه انشاءالله.
Thank you.